بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللعنة على أعدائهم أجمعين. و انا یا سیدی عائذم به فضلک هارب منک الیک متنجز ما وعدت من الصفح ام من احسن بک ظنا. ای سید و مولای من به فضل تو پناهنده می شوم فضل در مقابل عدل است، عدالت یعنی اعطاء هر حقی به ذی حق به نحوی که نه نسبت به او کمی به وجود بیاید و نه زیاده. این رو میگن عدالت، نه زیاده و نه کمی. فرض کنید که یه شخصی برای انسان یک هدیه میاره، قیمتش فرض بکنید که فرض کنید که 100 تومانه. انسان هم وقتی که به منزل او میره یه هدیه ببره قیمتش 100 تومان، اون میشه عدالت، نه زیادی نه کم. یک جنسی قیمتش فرض بکنید که 100 تومانه، انسان هم یه شخصی میخره همون 100 تومان رو میپردازه، خب این عدالته، نه زیاده داده و نه کم. اگر کم بده خب در حق او جفا کرده، زیاده بده بیش از توقع او به او عنایت کرده. یا یه شخصی برای انسان کاری انجام میده، این کار الان در خارج قیمتش 100,000 تومانه، انسان همون 100,000 تومان رو بهش میده، خب این رعایت عدالت، نه کم و نه زیاده. ولی یه وقتی به اون 90,000 تومان میده، این در حق او اجحاف کرده، ظلم کرده. اگر 110,000 تومان بده، خب این در حق او زیاده انجام داده. این زیاده رو میگن فضل. پس فضل در نقطه عدالت است، عدالت یعنی اعطاء حق بدون کم و زیاد. ولی امیرالمومنین علیه السلام هم دارد در اللهم ولا تاخذنی به عدلک، اللهم واخذنی به فضلک ولا تاخذنی به عدلک، در اون نهج البلاغه در که مرحوم آقای حداد رضوان الله علیه این دعا رو در قنوت میخوندن، دعایی که در نهج البلاغه اللهم انک آنس اللهم انس و اعظم بالکفایت المتوکلین علی شاهد فی سرا و مدطل و علیهم فی زمه تعالی و مبلغ بصارم تا آخر، که دعا چیز هست، بعد آخرش هستش که اللهم واخذنی به فضلک ولا تاخذنی، خدا یا با فضل تو با من رفتار کن نه با عدل. امیرالمومنین شوخی نداره ها با خدا، میگه خدایا اگر بخوای به عدل رفتار کنی وقت معلوم نیست چه خواهد شد. اونجا مسئله ها، اگر ما بیایم حالا در مقابل خدا بستیم بگیم نخه خدایا تو در روز قیامت با عدالت، مگر یک از صفات تو عدل نیست، با عدالتت باور خود کن، ما بیشتر نمیخوایم. و خدا میگه خب خیلی خوب، حالا که خودت خواستی ما با عدالتمون برخورد میکنیم. وقت دیگه قشنگ همچین مو از ماست میکشیم بیرون که نفهمی از کجا خوردی، از کجا خورد. خدا رحمت کنه گذشتگانم، بله بزرگان و گذشتگان رو. یکی از بزرگان، از دوستان مرحوم آقا، مرحوم عاشق اسماعیل ملایری بود، خدا بیامرزتش، مرد فاضلی بود. همین که جامعه احادیث شیعه مرحوم آقای بروجردی رو ایشون چیز کردن، ادامه دادن و تحقیقاتش رو کردن و به سرانجام رسوندن، چون جامعه احادیث شیعه کار مرحوم آقای بروجردی بوده. بله ایشون میگفتن که اون ساعات رویا، روزهای آخر یا ساعات آخر عمر مرحوم آقای بروجردی، من بر سر بالین ایشون بودم به اتفاق چند نفر دیگه از دوستان، از جمله مرحوم محمد حسن نوری، با شیخ محمد حسن نوری بل، که از دوستان مرحوم آقا بود و مرد خوبی بود، خدا رحمتش کنه، بسیار خوش نفس بود. و ایشون میگفت که ما سر بالین ایشون بودیم، دیدیم خیلی ایشون مضطربه و ناراحته و همینطور ای وای میگه، ای وای عمر رفت. ببینید چقدر مسئله مهمه این ایواها، کی برای انسان پیدا میشه؟ اون لحظات آخر، اون ساعات آخر، اون روزهای آخر، اگر انسان متوجه بشه که دیگه خلاصه کار تمامه، دیگه پرونده داره بسته میشه، تازه میفهمه که چه خبر قضیه. بله چقدر فرق است بین افراد، بله بین اشخاص. خب با این که خب همه اصلا مرحوم آقای بروجردی بسیار شخصیت با تقوایی بود، ایشون فرق میکرد با سایر افراد، مرد تا حدودی بی هوایی بود، مرد خوشنفسی بود، متدین بود، مرد با همتی بود، مرد دین دوستی بود، حمیم بود. اینها از خصوصیات شون بودا. بله من یه دفعه یک نامه‌ای در کتاب نامه‌های مرحوم آقا که یه وقتی من سابق نگاه می‌کردم، چشمم افتاد به یک نامه که بعد از اینکه ایشون از نجف مراجعت کرده بودن، مرحوم آقا میگفتن که من درس آقای بروجردی نرفتم، فقط دو جلسه رفتم، دو جلسه یا یک هفته، نمیدونم، یا دو جلسه هفته. و وقتی که رفتم منزل ایشون برای خداحافظی، به من گفتن که آیا اسمم دوست این کجا میخوای بری؟ نجف. ایشون فرمودن که من باید نمیدن. چرا اینجا نمیمانی؟ چرا پیش ما نمیمانی؟ شون گفته بودن که چاره ای من ندارم جز رفتن، در یک وضعیتی هستم که باید به نجف برم، چاره ای ندارم. یک وضعیت خاصی بود، مسائلی بود و یک جریاناتی بود. خیلی آقای بروجردی متاسف شدن، گفتن ای کاش پیش ما میموندی. و وقتی که خواستم برم گفتن سلام مرا به امیرالمؤمنین برسان و بگو ما را رها نکنند، که اگر رها کنند معلوم نیست که به چه وضع و به چه روزگاری خواهیم افتاد. بله، گفتن که خیلی ایشون با و همینطور شروع کرد به اشک ریختن و گریه کردن و گفت حتما این پیغام مرا به امیرالمؤمنین برسون و بگو مرا رها نکنند. و بعد یک قرآن و یک عبا هم به ما دادند که خلاصه این قرآن رو همیشه بخون رو این عبا رو هم به دوشت بندازن. چون میگودن ما تشکر کردیم و ایشون تا دم در ما رو هم بدرقه کردند و اینا. خیلی مرد بزرگی بود مرحوم آقای بروجردی، خیلی بسیار بسیار بله بله مرد بزرگی بود. کجا دیگه مثل اینها پیدا شده و خواهد شد؟ کجا پیدا شده خواهد؟ بله، مرحوم آرش اسماعیل ملایری ایشون میگفت ما دیدیم خیلی ایشون عجیب متأثر و همینطور مضطربه، روزهای آخره یا ساعت آخره مشخص بود دیگه، وضعیت ایشون مشخص بود. گفتم آقا چرا اینقدر ناراحتید؟ شون فرمودن خب مگه نمیبینی وضع منو؟ من دیگه دارم میرم. گفتم خب بله، این که برای همه است، موت برای همه است. خب چیزی دستم نیست که دارم میرم. حالا ایشون دیگه نگاه بکن، یه مرد با این علمیتش، با این تقواش، با این موقعیتش، با این کارهایی که انجام داده، خودشون یه مرجع بود و یک فردی بود که واقعا در این دهه های اخیر و سده های اخیر اگر ما بخوایم خلاصه کسی را اشاره کنیم و نسبت به او خلاصه ایشون رو میبایست، بسیار مرد بزرگی بود. وقت ایشون میگن، من میگفتن رو کردم ایشون، گفتن آه شما این همه زحمت کشیدید، این همه مدرسه ساختید، این همه حسینیه ساختید، این همه مسجد ساختید، چه در ایران و چه در خارج از ایران، در بلاد، حتی در کشورهای غربی. ایشون خب خیلی مساجد در کشورهای اروپایی، امریکا و همینطور در عراق، در خود ایران مؤسسات، مساجد حسینیه ها، مسافرخونه ها برای زوار، یه مسافرخانه در سامرا مثلا برای هم زواری که میان اونجا، که خود ما هم میرفتیم گاهی اونجا میرفتیم، ساختید اونم. ایشون فرمودن که نه، یعنی وقتی مراجعه میکردن میدیدن که با این که خوب ساختن، با این که خوب اهتمام داشتن، ولی نتونسته اون نقطه خلأ را در نفس نسبت به موقعیت و نسبت به آینده پر کنه. حالا چی بوده که ما نمیدونیم؟ بالاخره خودمون کسی که این کارو کرده بهتر میدونه که در چه وضعیتی و در چه موقعیتی این عمل رو انجام داده، اون خودش بهتر میدونه. گفتم آه شما این همه فقط بکنید که درس دادید، طلاب تربیت کردید، نمیدونم چه کردید، مست و افراد میامدن. ایشون گفتن نه، نمیتونم این رو به عنوان توشهی برای اون طرف تلقی کنم. خلاصه میگم ما هر چی میگفتیم ایشون گفت نه. تا اینکه گفتم آه مگر شما این روایت رو قبول ندارید که مداد العلماء افضل من دماء شهدا، فرمودن بله من اینو قبول دارم که نوشته یک عالم از خون شهید بالاتر است. نوشته مداد العلماء، تألیف عالم، نوشته عالم، مطالبی که او می نویسه. گفتن بله من این را قبول دارم و خودم هم جزو سلسله سند همین روایت هم هستم، خود من هم جزو همین سلسله سند هستم. گفتم خب پس این کتابی روی که نوشتی جامع احادیث شیعه و احادیث اهل بیت جمع‌آوری کردید و شروع کردید، این خب این رو دیگر چه راجبش چه اظهار نظر میکنیم؟ میگفت اینی که گفتم، ایشون رفت تو فکر دیگه، نگفت نه نه، رفت تو فکر رو گفت شاید خدا این را به فضل خودش از ما قبول کنه و خوشحال شد که شاید این هم. البته خب لطف خداست که در همون موقع بهش یک جرقه میندازه و نمیخواد مؤمن با حالت یأس و با حالت ناراحتی، و الا اون مدادم به خاطر توفیق خدا بوده، اون نوشتم به خاطر عنایت اون بوده. بی عنایات حق و خاصان حق، گر ملک باشد سیاهستش ورق. همش از ناحیه اوست، هم اون مدرسه ساختنش از ناحیه اوست، هم مدرسه ساختن، هم درس دادن، هم محل رجوع، هم همش از ناحیه اوست. و خب این هم همینطور. خلاصه من این رو میخواستم بگم، یه نامه ای من در کتاب نامه های مرحوم آقا دیدم که ایشون وقتی که از نجف آمده بودن از آقای بروجردی استفتایی کرده بودن راجع به یک مسئله وقفی بوده ظاهرا، یادم نیست البته خصوصیاتشو، ولی راجع به فلان وقف که به این صورت تعلق گرفته آیا نسبت به او نمیدونم چه حکمی میتوان کرد و این حرفا، یک همچینی استفتایی بوده. پاسخی که ایشون داده بودن در زیر این بوده که اولا باید وقتنامه را دید و از خصوصیات آن مطلع شد. با این توضیحی که جناب عالی داده اید نمیتوان نسبت به این مسئله حکم کرد. بعد اینو نوشتن، این گونه مطالب با مراجعه به عرف و مسائل مشخص می شود تضییع وقت فقیه صحیح نیست. خب این وقتی که انسان نگاه بکنه میبینه که مثلا چطور مثلا یه شخص میاد خب این نامه اینطوری میگه، خب تضییع وقت فقیه یعنی چی؟ یعنی این سوالی که الان شما کردید، البته خب اون موقع مرحوم آقا سنشون میدونه 30 و چند سال بود، یعنی بله 32-33 سال، 33-34 سال در این حدود. بله تضییع وقت فقیه، عرض کنم که خب این نشون میده که این شخص یه آدمی نبوده که واسه بخواد افراد دور خودش جمع کنه و اینها اینور اونور چیز باش کنه. حالا اگر کس دیگه بود اوهوهوهو همچین به به بفرمایید، آخه لطف فرمودی، زحمت کشیدید، چیز فرمودی، چه کردی. اما این با این عبارت نشون میده این مرد یک آدم با واقعیتی بوده، آدم با واقعیتی بوده و خلاصه روی وقت خودش حساب و کتاب قائل بوده. اهل فن کاملا به مطالب میرسن. و خیلی این مسئله خب بسیار مهمه که چطور انسان دیگه در اون موقع متوجه میشه کارهاش دیگه آمده روی ترازو و روی سنجش، میبینه نه فایده ای نداره، این فایده نداره، اون فایده. اینو میگن فضل، اینو میگن عدل، این رو میگن فضل. امام سجاد علیه السلام که به خداوند عرضه می‌دارد و انا یا سیدی عائذون به فضلک، یعنی این، یعنی خدایا من با عدلت نمیخوام روبرو بشم، نسبت به من عدالت خودت را انجام نده، رعایت نکن، با فضل خودت با من برخورد کن. ما همیشه با خدا میخوایم یواشکی یا اون ته دلمون با عدل خدا میخوایم برخورد کنیم. خدایا اینقدر ذکر گفتیم، اینقدر باید به ما درجه بدی، این میشه چی؟ میشه عدل. اگه اینطور نیست هستش دیگه، حالا یواشکی حالا برو خودمون نیاریم، ولی تو دلمون وقتی مراجعه کنیم همینه. خدایا بلند شدیم، بیشب نماز شب خوندیم، چه وضعیشه، چه حسابیه، پس چرا امروز ورشکست شدیم، پس چرا امروز ضرر کردیم؟ نماز شب ورشکست شدن چی کار داره بابا؟ ورشکستی چی بخواستی حواستو جمع کنی، چشتو باز کنی، به نماز شب بیچاره چه ربطی داره؟ این میشه عدل. نماز شب خوندی، فردا باید سودشو ببری، این چی؟ این عدله، این عدل دیگه. خدایا ما دیشب بلند شدیم تو یه ساعت سحر نمیدونم ذکر گفتیم، قرآن خوندیم، در آنا اللیل ذکر گفتیم، نمیدونم چیکار کردیم، فردا پس چرا فردا فلانی با ما قهر کرد، این که باید همین با ما آشتی کنن فلان، که این میشه چی؟ عدله. دیشب قرآن خوندیم، این باید چیه؟ خدای دیشب ما بلند شدیم نمیدونم دو ساعت به اذان بلند شدیم، نمیدونم دستورات انجام دادیم، چیکار کردیم، امروز روزه گرفتیم، به پس چرا امروز با مخدره مکرمه مجلله متوله، پس چرا اینطور شکراب شد بینمون و اون رفت و این اومد و چی شد؟ پس چی؟ و توقع داری که شب بلنش نماز بخونی همه بلنش هم برای تاق نصرت بندازن و گوسفند بکشن و قربانت بگردن؟ نه، گاهی اوقات هم مسئله اینجوری خواهد شد، گاهی هم نه، البته خب خیلی اوقات یا بیشتر اوقات، حتی گاهی اوقات ممکن نتیجهش این باشه. اون چیکار میشه کرد؟ اگر به یکی بگن آقا این نتیجهش اینه، حالا بلند میشه بخونه؟ چیه مردش؟ بگن آقا اگر بلنشی امشب نماز شب و قرآن بخونی، فردا زنت باید قهر میکنه. ای داده بیداد، خدایی نخواستیم هم تو میخوابیم تا صبح، آفتابم رفت رفت، اصلا نماز صبح هم بده قضاشه، این نشه. خدا بیامرزه، یکی مرحوم آقا میگفتن، یه بنده خدای خدا رحمتش کنه، بالاخره ما با بندگان خدا که کاری نداریم، خدا خودش میدونه. یک از افرادی که با مرحوم آقا خیلی رفیق بود و دوست بود و بعد هم جدا شدن، و ایشون هم کنایتن در کتابها اسمی آوردن، کنایتن البته به عنوان شخص زارع، بعد هم خودش جلساتی داشتن، اون موقع ها حالش خوب بود، اون موقعی که با مرحوم آقا بود و ارتباط و اینا داشتن، اون موقع من میدانم که اون موقع حالش خوب بود، و خودم با اینکه طفلی بودم ولی کن از نزدیک شاهد حالات و روحیات و اینها بودم دیگه. میگه یه دفعه ما یه سفر رفتیم تبریز، دیدن یکی از دوستان، وقتی وارد شدیم پکره فلانی دمقه، خودمون چی شده؟ یه هفته مخدره مجلله ما خلاصه گذاشته رفته خونه نمیدونم پدرش، فلان شیکراب شده، فلان شده، این حرفا شده. هیچ، البته رفیق نبود ولی آشنا بود و اینا، یعنی رفیق چیزی سلوکیش اینا نبود. میگه ما نشستیم که دو روز و فلان و کم کم شروع کردیم با این صحبت کردن از این طرف از اون طرف و حال و هواشو عوض کنی. خب حالا رفته که رفته بابا ولش کن، درست میشه مثلا. حالا بی اصل قضیه رو ببینیم چیه. بالاخره خودتو بابا به پا، خودتو وضعیتتو فلان. خلاصه بعد از این که هزار تا براش بحر طویل و نمیدونم مسائل و نمیدونم گلومون خوش شد و یه پارچ آب خوردیم و هی گلو تازه کردیم، آخرش گفت حاجی اگه تو عرضه داری برو زنه رو ورده بیار. خودمون این حرفا رو بلدیم. میگه خودمون این حرفا رو بلدیم، خیلی ازت کار برمیاد. دیدیم بابا ما رو باش، دو ساعت و دو روزه داریم داریم تو سر چیچه میخونه، میگه داریم به دیوار داریم داریم حرف، که خیلی ازت کار برمیاد و اهل خلاصه کشف و کرامات از این حرفا هستی و اصل کار. حالا برای بعضیام نه، خیلی هم اصل کاری خلاصه چیزای دیگه است، مسائل دیگه و قضایای دیگه است. بله حالا انشالله میرسیم به مطالب میرسیم، اینو فعلا مقدمه گفتم تا آماده باشی. آمادگی داشته باشید برای مطالب بعد. عرض کنم حضورتون که ما همینی، ما اگر بخوایم نگاه بکنیم تمام سلوکمون سلوک عدالته، عدالتیه. خدایا این کاره کردیم اینو باید مقابلش به ما بدی، اون زحمت رو کشیدیم اینو باید در مقابل به ما بدی، اون رنج آوردیم اینو باید در مقابل بدی، اینقدر صدقه دادیم اینقدر باید بدی. اگه صدقه دادیم دیگه نباید دل من درد بگیره، بچه درد گرفته اه خوی نشد که، خب بس آقا صدقه هم میرم پس میگیرم. این مثل یارو بود آمده بود خرش گم شده بود، گفت خدای اگه خرم رو پیدا کنی سه روز برات روزه میگیرم. هیچ آقا این خره که گم شد هیچی، بعد معلوم شد با همون باری که روش بود اصلا کلش تلف شده. خب خدایا ما گفتیم که خلاصه برات نس کردیم مصر، ولی میسی که به گوشت نرفت، نه تنها خرمون رفت بار روشم رفت. حالا که اینطوره من نه تنها اون سه روز نظری که خب چیز نشد دیگه پیدا نشد، سه روز از روزه هایی که باید بگیرم نمیگیرم، اونم از همون گلاش 19 و 21 و 20. من آدمی نیستم که آب از زیرم به قدرت شه. من خر رو پیدا نشد بارم از بین بردی، خیلی توقع داری سی روز مارمزونم واسط بگیرم؟ نخه، سه روز از اون بهترینشو من نمیگیرم. خیلی خ... اینم یه جور، اینم یه قسم دیگه. بالاخره خدا همه جور بنده داره. ما سلوکمون با خدا رفقا سلوک عدالتیه، نه سلوک از روی فضل. و این یک مسئله ایست که باید به خود بیاندیشیم و به خود بیاییم. و اصل مسئله به اینه که ما امشب میخواستیم راجع به همون تتمه حرف صحبت کنیم، چرا افتادیم تو همون فقره اول؟ و خب اب نداره، هرچی پیش آید خوش آید. این مسئله برمیگرده به بینش ما و به موقعیت ما و به عدم ادراک صحیح مطالب ما و مقاصد ما. اگر نظر رفقا باشه، ظاهرا در سال گذشته بود یا دو سال گذشته راجع به این که ما چه موقعیتی داریم و خدای متعال که اصل همه حقایق است و همه ارزش ها و کرامت ها و فضل ها و متمنیات افراد و اولیا و بزرگان و اینها در چه مرحله از مراحل است، وقتی که به این مسئله وقتی که نگاه کنیم متوجه میشیم که اصلا موقعیت خودمون رو گم کردیم و نمیدانیم که در چه وضعیتی قرار داریم. اونچه که ما از نعمات الهی و از فضل خدا و برکت خدا ما در نظر میاریم، تصور ما بر این است که اون دنیا هم مثل همین دنیاست. یعنی فرض کنی که در این دنیا ما نگاه به تمتعات میکنیم، نعمات میکنیم، خب میبینیم سیب و گلابی و نمیدونم گردو و پرتقال و این میوه ها و بعدم خب بعضی از انواع لذت ها و خوشی ها و در همین محدوده بیش از این فکر ما و ذهن ما به مسائل نمیرسه و طبعا بر همین اساس تصور ما این است که در اون دنیا هم همینه. حالا اینجا گلابیش فرض بکنید که 250 گرمه، اونجا فرض کنید که 1 کیلو 200 گرمه، یه چند برابر بزرگتر. این اونجا یه خورده مثلا گلابیش ترش و شیرینه، اونجا دیگه کاملا شیرینه. دیگه بیش از این ما نمیتوانیم برای اون نعمتی که در اون دنیا هست تصور دیگری داشته باشیم، چون با همین ذهنیات خود و تصورات خود به اون چه که در این دنیا باش هش و نش داریم مطالب رو با همین ها مقایسه میکنیم. حالا یه خورده بیشتر فرض کنی که اگر در اینجا یک فرد صاحب جمالی باشه، مثلا جمالش به چه کیفیته، در اون دنیا حالا یه مقداری بیشتر. الان فرض کنیم که زیباترین چهرهی که الان در دنیا مطرحه، اولا خب این زیبایی و غیر زیبایی بسته به سلیقه خود افراد داره. یکی میگه این قشنگه، اون میگه نه آقا این قشنگتر، اون میگه نه. این که خب مسئله. حالا برفرض اگر همه بر یک مورد اتفاق کردن، بر یک مورد اتفاق کردن، اون چیه؟ خب حالا یه مرد زیبایی، جوان زیبایی، زن زیبایی، این مورد اتفاق همه باشه. خب وقتی نگاه میکنه انسان میبینه که اگر حسن یوسف رو هم داشته باشه که زنا بردارن چاقو بردارن به جای پرتقال دستاشون رو ببرن، برفرض اینم باشه، خب دیگه آخرش متوجه شدن و بعدم گرفتن دستمالش رو بامپیچی کردن و گذاشتن رفتن دیگه. مسئله چیزی اتفاق نیفتاد دیگه. اونی که به دنبال این افتاده بود و همه شداد فقط یک زلیخا بود، بقیه که اینطور نبودن، رفتن زندگیشون رو کردن. و خب البته حالا به نحوه دیگر خب چه بهتر، ولی نشد، خب بالاخره زندگیمون انجام میدیم دیگه، وضعمون انجام میدیم. خب این نهایت چیزی که تو دنیا میگفتن حسن یوسف، حسن یوسف، حسن یوسف، این بود دیگه، دیگه نهایت قضیه. اون چه که بعضی از بزرگان نقل میکنن و چیز جمالی در اون دنیا به انسان ارائه میدن که اگر در این دنیا چشم انسان به اون جمال بیفتد، دیگر به طور کلی امکان ندارد به یک موجودی غیر از او دیگر رغبت کنه و تمایل داشته باشه. یوسف کجا؟ هزار برابر یوسف، درست؟ خب خدا اینها رو میاره همه رو اون طرف نگه میداره، اون طرف. البته خب بله، اون افرادی که عرض کردم خدمتتون، عرض کردم که یه شب مرحوم آقا صحبت میکردن راجع به این جریان که بعضی از ممکنه برای انسان یه همچنین مشاهداتی و مکاشفاتی رخ بده و انسان خب باید سعه‌شو داشته باشه، ظرفیتشو داشته باشه و بتونه توجه نکنه و خلاصه از اون هدف دست بر ندارد و اون لذت نفسانی که به واسطه رؤیت و مشاهده این جمال برای او حاصل شده است، او را از رسیدن به اون مقصد مانع نشود. البته همچیز آسونی هم نیست، تصور نشه که نه، خیلی کار داره. بله، بعد یکی از افراد بود، او خودش برای من نقل کرد، میگفت که من در همون روز من یه چهره ای را دیده بودم و خیلی خلاصه شیفته او شده بودم و اینا. مرحوم آقا که گذاشتن این صحبت رو میکردن، یه دفعه میگفتن که چشم آدم میفته به یک فرد، به یک فرض کنید که شخص عادی، حالا فرض بکنید که شخصی که حالا تا رفته بودم تو بیمارستان دیدن رفیقم مریضم یکی اونجا بود، آره که تو بیمارستانی جایی فلان چش آدم میفته، آدم خودشو گم میکنه، اون وقت میگن ما از حوری میگذریم، ما از چه میگذریم، ما از چه میگذریم. بله درست آقا، درست آقا، گمم سرمون انداختیم پایین. بله درست درست، عجب. خب این یک دریچه از اون دریچه ها هست. اونی را که ما از بزرگان شنیدیم مسائل و جلوه هایی که پروردگار از خود به بندگان خاص خود افاضه می کند به نحوی است که اگر اون افاضه بشه تا زمان وجود دارد و تا شخص بقا دارد به این جمال ها نگاه نمی کنه. به کی؟ به چیز مثل حورالعین. این که چیزی نیست آجم. به او اصلا توجه نمی کنه، به او اصلا نگاه نمی کنه و او باید تازه به دنبال بیاد. حالا اون چه خبره؟ اون چه نحوه از جمال است و اون چه نحوه از نعمت است و افاضه است که اصلاً قابل تصور نیست و قابل گفتن نیست. اون وقت این بزرگان، این اولیا، این عرفا با یک همچنین حال و هوایی می اومدن با ما حرف می زدن، با ما نشست و برخاست می کردن، با ما صحبت می کردن و وقتشون رو می اومدن با همومه ها می گذروندن. تصور می کنید وقتی حاجه می فرماید من که ملول گشتمی، ملول گشتمی، ملول، من که ملول گشتمی، یعنی نمیخوام ببینم، نمیخوام نگاه کنم، نمیخوام توجه کنم، از نفس فرشتگان من یک همچنین وضعیتی داره. حال پیغمبر رو میگه ها، خودش هم در یه همچنین وضعیتی هست، نه اینکه نیست، داره حال پیغمبر رو میگه که در غار حرا وقتی که با خدای خود خلوت می کند و 40 روز 40 روز عزلت می گزیند و خود و خود و خود و خدای خود در اون غار همینطور روز را به شب و شب را به روز می گذراند. یک همچنین شخصی که از نفس فرشتگان هم ملول ملالت پیدا می کند و می خواد منحسرن منمحی در ذات اقدس الهی باشه و تنازل به اسما و صفات هم در قالب این جمالهای عجیب که یک ذره ای از اون جمالها را اگر به همه عالم پخش کنن هر کدام اونها یک یوسف یعقوب خواهند شد نمی کنه. هر کدام از این مرد ملالت برای او پیدا میشه. ما فقط این حرفا رو همینطور فقط میشنویم، ما اینها هستا، به گوش ما نخورده هست. پیغمبر که در غار حرا بود نمیتوانست با ملائکه حتی هم صحبت بشه، در اون حالات خاص حتی صحبت با ملائک او را به زیر می آورد و از اون موقعیت ذات به مراتب اسماء و صفات تنازل می داد، پایین می آورد. کیه که همچین راضی باشه به همچین مسئله؟ کی همچین مسئله راضی میشه؟ مثل این که فرض بکنه یک کسی زیباترین زن در دنیا را در اختیار داشته باشه، بعد اون وقت بهش بگن که آب این کاری نداشته باش، بلند شو بیا فرض کنین که یک فرض کنین که عادیه، زشته، حالا زشت هم نه عادیه، خیلی همچین چیز، بیا فرض بکنین که با این همدم و با این هم نشین باش، اصلا مگر اون میتوانه، مگر اصلا یک همچنین چیزی به خود اجازه میده، مگر میل او و رغبت او یک همچین چیزی را میپسنده؟ اون وقت پیغمبر یک همچنین وضعیتی داشته در ارتباط با ذات الهی، در موقعیتی بوده که حتی صحبت با جبرائیل امین برای او پایین آورنده بود و نمیتوانست او را قبول بکنه. و جبرائیل میگه صبر کن، بذار من از اونجا بیام پایین، بعد با من حرف بزن، با من حرف نزن که من از اونجا بخوام بیام پایین، در این موقعیت با من کاری نداشته باش، در این وضعیت نیا دنبال من، نیا دور من، با این نیا مرا به این حال. جبرائیل کیه؟ کسی که علم ماسوالا به واسطه او افاضه داره میشه، علم ماسوالا به همه پیغمبران داره اون وحی میکنه، به همه موجودات اون داره افاضه علمی داره میکنه. این جبرائیل پیغمبر میگه نزدیک نشو، دور باش، دور باش و جلو نیا. این پیغمبر از طرف خدا مأمور میشه ولنش بیاد تو میون مردم، با ابو سفیان در بیفته، با ابو جهل در بیفته، با نمیدونم کفار، با مشرکین، این آیه رو برای این بخونه، این آیه رو برای اون بخونه، ولنش بره تا طائف مردم رو اونجا هدایت کنه، بعد بلنش بیاد در اینجا جنگ احد را بندازه، جنگ بعد را بندازه. اصلا چگونه انسان میتونه تصور کنه؟ بابا اگر به انسان، اگر خدایا چجوریه برنامه دم و دستگاه چجوری؟ یا از اول نمیچشوندی، یا از اونها نمیدادی، از این آش اول به ما نمیچشوندی، یا حالا که چشوندی پس چرا این به این نحو به این وضعیت حالا میخوای یکی یکی تلافی در بیاری؟ حالا که آوردی زبان حال پیغمبره ها، حالا که آوردی ما رو در کنار خودت جای دادی، ما رو در ذات خودت هم نشین کردی، از اون افاضات و از اون نفحاتی که حتی به بزرگترین ملائکه مقرب ندادی، داری بر جان ما و ضمیر ما داری ما را میچشانی، داری به ما در یک هم چنین وضعیتی بلند شو برو سراغ ابو سفیان از شهادتن بهش بگو. به به ابو سفیانی که هزار بت بیش از اون چه که بر بالای کعبه و ایناست در درون خودش نگه داشته، ای کاش فقط این بتا بیرون بود. ابو جهلی که بیش از ده برابر این بتهایی که در دوروبر این طرف و اون طرف گذاشتن بیش از اونها در درون گذاشته، حالا اینها رو چی کار کنه پیغمبر؟ اون بتا رو میره فرض کنی که همه رو زده امیال مامنین انداخت. اون بتی که در نفس است، اون بتهایی که در نفسه، اون کبریاییت ها، اون انانیت ها، اون ریاست ها، اون تو و منی ها، اون بزرگ ها، اون مسائلی که از پیغمبر با اینها طرفه. ولی اون بتی که اون بالا از خون میزنه میندازه دیگه، مثل حضرت ابراهیم که زد انداخ اونم میندازن تموم میشه دیگه. که این تموم نمیشه و جنگ را میندازه، جنگ احد را میندازه، همین که این توه، همین این که این الان دنیا رو نگاه کنید، دنیا جنگ ها، بیابرو ها، ریاست ها، تو و منی ها، و تو سر هم زدن ها، و نقشه کشیدن ها، بدبخت داره میخوابه نقشه فردا رو میکشه. این مال چه بوتی نیست، بوت این توه، اینی که این توه داره انگولکش میکنه، نمیذاره بخوابه، نقشه میکشه شب فردا برم اون کارو کنم، پس فردا این کار بکنم. ها اینا همه که پیغمبر باید بیاد یکی یکی سراغ اینا، این بت‌ها رو از این نفس، از این شکمایی که بکشه بیرون. اون بت‌های کعبه که یه روز عمره انداخت تموم شد، حالا نوبت این هاست، بعد اینها رو یکی یکی بکشه بیرون. حالا مگه در میاد دوم شطور به زمین میرسه این در نمیاد. بعدم خب دیدید که جریان قدیر و فلان و بساطی که در آوردن، خب اینهایی که اون از اون اول معاملاتی که داشتن، نمیدونم جلساتی که داشتن، پلان داشتن، اینها تو بعد از جریان قدیر و اینها اومدن نقشه کشیدن و فلان کردن، این همه چی بود؟ اینا همه اینا این تو همه بود. پیغمبر نتونست اینها رو در، نه اینکه نتوانست، پیغمبر وظیفه خودش انجام میده، پیغمبر وظیفه خودش انجام میده، ولی میگه میتونی تو بیرون بکشی، یا نگو نمیتونم بشینی پات رو اون پات بندازی. راشو نشون میده، موقعیت رو نشون میده، میتونی اینجوری این بتو بکشی بیرون، میتونی اینطوری خودتو خلاص کنی، میتونی اینطوری خودت رو راحت کنی. راه داده، هر چیزی راه داده. اگر نتونی، خب پیغمبر شریعتش برای همه نیست، شریعتش برای عده خاصه، در حالی که شریعتش برای همه است. برای پیغمبر وقتی که میره در مکه و منزل همین ابو سفیان رو که رأس فتنه است مأمن قرار میده برای همه مشرکین، یعنی چی؟ یعنی میگه توی ابو سفیان با سلمان برای من فرق نمی کنی، تو هم بیای همین سلمان میشی، تو هم بیای سلمانی، تو هم بیای ابوذری، تو هم بیای مقدادی. همین ابو سفیان مقداده، بخوا راست رو بهت نشون میدم، یکی یکی اون بت‌ها رو در میاری، اونی که تو دلت در میاری قشنگ میشی سلمان. بله میشی سلمان. ولی اون نه، او میگه من میخوام با همین بت‌ها بمونم، با همین بت‌های در درونم حال کنم، با همین هایی که در درونم هست لذت ببرم، با همین هایی که در درونم هست انس بگیرم، با همین هایی که در درونم هست روز را به شب. پیغمبر میگه خب میخوای میل خودتو، ما بهت گفتیم، ما بهت گفتیم تو میتونی سلمان بشی، میتونی تو هم مقداد بشی، میتونی تو هم عمار بشی، میتونی. و از کجا اینها اول خودشون یه ابو سفیان نبودن؟ از کجا؟ کی گفت؟ آیا عمار از شکم مادر که به دنیا آمده بود؟ خب اون موقع حالا اون چیز تو یک نوع به اصطلاح اسمت که نمیشه گفت، طهارت ذاتی. حالا آیا اینها در دوران زندگیشون هیچ گناه نکردن، اشتباه نکردن؟ آه کردن مثل بقیه افراد. حالا کم و زیاد داره، بالاخره بالا و پایین داره، کم و زیاد داره، بالاخره یعنی هیچ در تمام مدت یه دفعه هم دروغ نگفتن، در تمام مدت یه دفعه مثلا خلاف نکرد. نه اینطور نبوده که خب میکنن، آدم دروغ میگه توبه میکنه، خلاف میکنه توبه میکنه. پس خدا توبه رو برای چی گذاشته؟ صحبت در اینه که انسان آیا میخواد یا نمیخواد، این اختیاره. اگر میخوای، پیغمبر راهشو گذاشته، ائمه راهشو گذاشتن، بزرگان راه رو گذاشتن، بسم الله در بیا. و راه هم هست، راه در آوردن هم هست، آدم هم میفهمه، میدونه، درسش هم خونده، عمل نمیکنه، اینه مصیبت. بل الانسان على نفسه بصیره ولو القا معاذیره. هر کسی خودش خوب میدونه نقطه ضعفش کجاست. کی بود؟ پریشب بود. پس پریشب بود کی بود؟ همین چند شب قبل صحبت من. وقتی که یه مسئله هست انسان میدونه بین خود و بین رفیقش، وقتی میدونه که باید این مسئله باید حل شه، هی بیشینه 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 نگاه کنه که اون بیاد حل کنه. پس چی یعنی چی؟ یعنی این بوتی که الان من در دل دارم، این بوتو نمیخوام بیرون کنم. خب میشینه، در میزنن، تلفن صدا میده، خبر میارن آقا فلانی میخواد بیاد منزل شما، ایداد بیداد، اون بوتو بیرون کرد، تو نگه داشتی. کی برد؟ اون برد. حالا یه موقعیت دیگه برای تو اتفاق بیفته، یه مسئله دیگه است. اون یه مسئله دیگه است. دبه جنب. وقتی الان این مسئله برات پیش اومده، اصلا کی بود صحبت میکردیم راجبه که اصلا گاهی اوقات خدا خودش یه همچین قضایی چیزیش میشه، همچین خدا گاهی همچین خودش به وجود میاره تا آدم میفهمه یه همچین قضیه ای داره. بودم ها این مثل که مال خود اینا ها، این مثل که مال منه ها. مرحوم آقا میفرمودن که وقتی ما خدمت بزرگان بودیم، معای حداد رضوان الله عین مطلب آقا بود، ما فقط به دهن ایشون نگاه میکردیم، هر حرفی را. حالا گرچه اصلا خود مثلا ایشون هم اصلا اهل این حرف نبودن، این اشکالی که حالا داره ایشون داره مطرح میکنه. مرحوم آقای حداد بسیار بسیار لطیف یه مطلب رو بیان میکردن، خیلی در کنایه، خیلی در اشاره، و آدم باید حواسش جمع باشه شیشتون تا ببینی که چی میخوان بگن، به کجا میخوان بزنن، به کجا میخوان اشاره داشته باشن. ایشون میفهمودن مرحوم آقا هر حرفی رو که آقای حداد میزدن، حتی به شخصی دیگه، یعنی مخاطب ایشون یه فرد دیگه بود، ما یعنی ایشون میگفتن ما این حرف را نسبت به خود تلقی میکردیم، که ایشون اصلا در این حرف را به ما میزنه. حالا و گرچه مخاطبشون فرض کنید که کس دیگری هستن، به اصطلاح فرد دیگری هستن، ما میرفتیم پیش ببینیم که کجای ما یه همچه، و بعد میدیدیم که بله این ممکنه مثلا به فلان نقطه از نقاط مربوط باشه، میرفتیم پیش و پیگیری میکردیم، خودمون پیگیری میکردیم. و این مطلبی را که این ولی خدا نقل کرده، این مطلب رو میرفتیم نسبت به خودمون پیاده میکردیم، انجام میدادیم. حتما بعدی ولی خدا بیا تو چش چارجی نگاه بکنه بگه آی تو فلانی، همون تویی که لباس زرد پوشیدی یا مثلا که داری به من نگاه میکنی، تو پریروز فلان کار رو انجام دادی، خود تو اینجوری. نه، داره یکی حرف میزنه سرشو میکنه به یکی این طرف اون طرف، به قول آقای حداد، داند و خر را همی راند خموش، بر رخت خندد برای روی پوش. ولی تو مطلب دستت نره، این میخنده ولی حواست باشه، تو حرفو بگیر بذار اون خندهشو بکنه، اون لبخند میزنه و فلان و جوری قضیه خلاصه هم بیاد. ولی آدم زرنگ به قول مرحوم آقا اونیست که رو هوا بگیره، رو هوا هوا بزن. حالا که آدم تسری هم میکنه میزنن به کوچه علی چپ، به ما نبودن، رو هوا بایستی که مطلب رو بگیره. خب ظاهرا دیگه مجلس تمام گشت و به آخر رسید، ما همچنان در اول وصف تو مانده ایم. باید به فضل خدا بایستی که پناه برد، و مبادا ما، حالا انشالله اگر میگم که اگر فردا توفیق پیدا کردیم و همین مطلب رو ادامه دادیم دادیم، اگر نه علاوه کلار هرچه پیش آید خوش آید. ما وقتی میایم اینجا میشینیم باور کنید گاهی اوقات میگم چی بگم، میگم ولش میکن میرم میشینم اینم هرچه بود خود دیگه هرچه پیش آید خوش آید. بله، ما خلاصه مبادا با خدا بخوایم معامله کنی. معامله یعنی خدایا بیا با ما با عقل رفتار کن، این کارو میکنیم در مقابل بعد تو هم این کارو بکنی، این قدمو برمیداریم تو هم بعد در قبالش این لطفو به ما بکنی، این انفاقو میکنیم تو هم در قبالش باید این هوای ما رو تو اونجا. اگه خدا بگه اینجوریه میگه خیلی خوب باشه بس بگرد تا بگردیم، ولی اگر نه واقعا نگاه کنیم، نه اینکه اعتبارن، الان که من میگم چیز میکنم خب رفقا یک ذهنیتی کردن، نه ما دیگه کارا رو به خدا میسپریم، نه نه اینکه این میشه اعتباری، این میشه اعتباری، نه از درونتون بدونیم ما صفریم، نه اینکه بگیم خدا یا تو بزرگی به عدل، ولی حالا ما از بزرگواری میکنیم میبخشیم میگیم که نه کاری انجام ندادیم، و مثلا خدا میگه که نه همون مال خودت، عرض کنم که اینا نه، واقعا برنامه رو کنار بذاریم، معامله با خدا رو کنار بذاریم، عدالت را با خدا کنار بگذاریم. اونی که امام ما دستور داده، امام سجاد ما دستور داده، امیرالمؤمنین دستور داده، اون نحوهی که اینها با خدا معامله کردند و اینها با خدا مورد خدا رو تخاطب قرار دادند و اینها با خدا برخورد کردن، بیام از اینا یاد بگیریم، بیام از اینا یاد بگیریم. دیگه چیزی نبود تو دنیا انجام ندن گفتن خدای ما صفریم، دیگه چیزی نبود انجام ندن. واقعا این امیرالمؤمنین وقتی که نگاه بکنیم به کارهاش به رفتارش نگاه بکنیم، غیر از اینکه فقط هنگ آدم هنگ میکنه، یعنی اصلا به طور کلی میمونه که اصلا ما میتونیم یه همچین کاری انجام بدیم، آیا این کارا رو میکنه اینطوری با خدا صحبت میکنه، این امام سجاد تو این دنیا اینطوری برخورد میکنن، رفتارشون اینه، عبادتشون اینه. کجا ما این حرفایی ما هستن بخود؟ اینا اینطوری هستن وقتی با خدا برخورد میگن، میگن خدا یا ما اینیم 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 اینیم، و راست هم دارن میگن. اینا با خدا شوخی ندارن، اینها با خدا شوخی ندارن. یعنی چقدر اینها در ارتباط با ما صادق هستن؟ چقدر امام چقدر با ما در ارتباط ما صادقه؟ خب دیگه صدقی بالاتر از این هزار برابر شما بگید با خدا. یعنی اونقدر که این ائمه در ارتباط با مسائل اجتماعی صدق و عین صدق و عین صفا و عین لطف و عین کرامت هستن، وقتی که با خدا میخوان صحبت کنن، دعا کنن، عرض نیاز کنن حاجتشون، هزار برابر صادق تر از اونچه که با ما دارن ارتباط برقرار میکنن با خدا هستن. ولی ما خیال میکنیم این ادعیه همه شوخیه، برای ما خلاصه یه نحوه داخل به ما یاد بدن. ولی امام، ولی نه، اینها چرا با خدا صادقن؟ چون اون حقیقت را در اون طرف یافتن. امیدواریم که خداوند ما را به این مسائل آشنا کنه و بیش از پیش توفیق فهم سیر در راه او و حرکت به سمت او را به ما عنایت کند و موقعیت خود را در قبال با موقعیت پروردگار و نعمات او برای ما بیش از پیش آشکار کنه. اللهم صل علی محمد و آل محمد.